ساعت 4 بعد از ظهر به وقت ایران، محمد زرقامی هستم. در ادامه از شما دعوت میکنم شنونده مشروع خبرهای این ساعت و گزارش‌های این بخش خبری به مدت 15 دقیقه باشید. عباس عراقچی برای گفتگو با رئیس آژانس انرژی اتمی وارد وین شد. 30 مرد شیعه در افغانستان ربوده شدند. و رئیس قوه قضاییه جمهوری اسلامی ایران میگوید دعواهای حقوق بشری علیه ایران هر روز بیشتر میشود. عباس عراقچی، معاون حقوقی و بین‌المللی وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران، میگوید امیدوار است همزمان با پیشرفت مذاکرات ایران و 5+1 مسائل باقی مانده با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی به نتیجه برسد. آقای عراقچی که برای دیدار با یوکی آمانو، مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی وارد وین شده، گفت دیدار با آقای آمانو برای حل و فصل مسائل گذشته و جاری است تا بتوان پیشرفت بهتری در این همکاری‌ها ایجاد کرد. در همین حال مجید تخت روانچی، معاون اروپا و آمریکای وزارت خارجه جمهوری اسلامی ایران، نیز چهارشنبه و پنجشنبه هفته جاری برای دیدار با مقام‌های دانمارکی راهی کوپنهاگ می‌شود. پس از 4 روز مذاکرات هسته‌ای در شهر ژنو، محمد جواد ظریف وزیر خارجه جمهوری اسلامی ایران این مذاکرات را مفید خواند و گفت در برخی مباحث تا حدودی پیشرفت صورت گرفت. همزمان جان کری وزیر خارجه ایالات متحده آمریکا نیز از پیشرفت در مذاکرات اخیر خبر داده است. با این حال دو طرف تصریح کردند تا دستیابی به توافق نهایی راه درازی در پیش است. دور بعدی این مذاکرات قرار است دوشنبه آینده در حاشیه اجلاس شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد در نیویورک برگزار شود. اکبر هاشمی رفسنجانی، رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام جمهوری اسلامی ایران، نیز در یک مصاحبه با خبرگزاری مهر به مسائلی چون روابط ایران و عربستان و پرونده هسته‌ای جمهوری اسلامی ایران پرداخته است. این دومین بخش از مصاحبه است که چند روز پیش قسمت اول آن درباره مسائل داخلی ایران منتشر شد. آقای هاشمی در این مصاحبه میگوید که جمهوری اسلامی ایران به دنبال برنامه هسته‌ای نظامی نیست و استدلال میکند که اگر چنین بود که رهبر فتوا نمیداد، به جایش یک بیانیه سیاسی میداد. اما در عرف جمهوری اسلامی ایران چه تفاوتی میان فتوا و یک بیانیه سیاسی وجود دارد؟ حسین علیزاده، دیپلمات پیشین جمهوری اسلامی ایران در فنلاند، به این پرسش الهی روانشاد پاسخ داده. حسین علیزاده در هلسینکی:
برای اولین بار در یک مذاکره بین المللی جمهوری اسلامی متوسل به فتوای یک مقام مذهبی عالی رتبه هستش تا بدین وسیله نه تنها اراده سیاسی خودش رو بر مبنی بر اینکه منحرف برنامه هسته‌ای نمیشه، بلکه نگاه مذهبی خودش رو هم اینجا دخیل کرده که بر اساس مبانی دینی این انحراف صورت نخواهد گرفت، به دلیل اینکه فتوایی در این خصوص صادر شده. البته از نگاه طرفهای مذاکره کننده که اصولاً به لفظی ها کار ندارن و بلکه به تعهد افراد و دولت ها اهمیت میدن، همیشه گفته شده که این فتوا میبایستی ترجمه عملی بشود و ترجمه عملی اون عبارت است از تعهدات عینی که اونها از جمهوری اسلامی تقاضا دارن که تعهدات عینی بدن.
آقای علیزاده، در مورد مشکلاتی که در روابط ایران و عربستان ایجاد شده، اکبر هاشمی رفسنجانی از عملکردش در زمان ریاست جمهوریش گفته و در نهایت به گفته او به حل مسئله نفت و برقراری دوباره حج برای ایرانیان انجامیده و حتی به دوستی خانوادگی بین او و ملک عبدالله.
آقای رفسنجانی مکرراً گفته که خود را معمار روابط ایران و عربستان میدانه، که تعبیر درستی هم است، چون در زمان ایشون تحولات زیادی انجام شد، روابط حسنه شد، این روابط در دوران آقای خاتمی هم تا اونجا پیش رفتش که وزارت کشور طرفین قرارداد امنیتی امضا کردند و اینها گام‌های بلندی بودش. در دوران آقای احمد نژاد این روابط بسیار افول کرد و با ظهور بهار عربی دو کشور به دنبال توسعه منافع خودشون بودن، تا اونجایی که اینک ما شاهد یکی از ضخیم‌ترین دوران‌های روابط بین ایران و عربستان هستیم و به گونه‌ای که کارشناسان اون رو یک جنگ نیابتی میدانن در کشورهای مثل یمن، بحرین، سوریه، عراق، لبنان و عملا منطقه خاورمیانه در دست این دو کشور مهم دچار تلاطم‌هایی هست. سخن آقای هاشمی درست هستش که اگر روابط تهران و ریاض ترمیم پیدا بکنه بسیاری از ناآرامی‌ها در این منطقه فروکش خواهد کرد و همچنین هم این مسئله تأثیر خواهد گذاشت بر اینکه فشار از پرونده هسته‌ای نیست کاسته بشه.
آقای علیزاده، از دیدگاه شما چرا اکنون رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام به عمل کرد و ترفندهایی که به کار برده برای کمک به بهبود روابط ایران و عربستان اشاره میکنه؟
تأکید آقای هاشمی رفسنجانی مبنی بر اینکه روابط حسنه ای با ملک عبدالله داشته، حتی روابط خانوادگی با هم برقرار کردن، واکنشی است به امثال اظهارات تند و وقیحانه ای که فردی مثل آقای احمد جنتی در نماز جمعه تهران میاد در گذشت ملک عبدالله رو تبریک میگه. این گونه واکنش ها اون هم از مقام فردی مثل آقای احمد جنتی که مقامهای بزرگی در جمهوری اسلامی داره، در واقع تعبیر بسیار بدی در عربستان خواهد داشت. در ورای این گونه تعبیرات بسیار تند، آقای هاشمی رفسنجانی به درستی دریای خون رو میبینه، دریایی که در اون دو کشور میبایستی جنگ شیعه و سنی رو هدایت بکنن، دو کشور بایستی در جاهای مختلف به جان همدیگه بیفتن، بیایستی سرمایه نفتی خودشون رو به آتش بکشن، دنبال خرید اسلحه برن، انسانها کشته بشن. آقای هاشمی رفسنجانی به این وسیله داره ندایی رو به طرف عربستان میده که اگرچه صدای چنین تندروانی رو در ایران میشنوند مثل آقای جنتی، صدای عقل گرایان و خرد گرایان مثل آقای هاشمی رفسنجانیش که وجود داره در ایران، که از جمله حامیان اصلی دولت آقای روحانی هم امثال آقای خاتمی و امثال آقای هاشمی رفسنجانی هستند، که در این دو دوران اینها ثوابت بسیار حسنه بین تهران و ریاض برقرار شد.
حسین علیزاده، دیپلمات پیشین جمهوری اسلامی ایران در هلسینکی بود که به این پرسش پاسخ میداد: در عرف جمهوری اسلامی ایران چه تفاوتی میان فتوا و یک بیانیه سیاسی وجود دارد؟ با توجه به صحبت‌های اخیر اکبر هاشمی رفسنجانی که گفته جمهوری اسلامی به دنبال برنامه هسته‌ای نظامی نیست و استدلال می‌کند که اگر چنین بود که رهبر فتوا نمی‌داد، به جایش یک بیانیه سیاسی می‌داد. شما درباره صحبت‌های اخیر آیت الله هاشمی رفسنجانی چه فکر میکنید؟ 2042-02-21-12-21-12 در اختیار شماست. اما اجازه بدید که این بخش خبری رو ادامه بدیم با یک خبر دیگر. افراد مسلح در جنوب افغانستان با حمله به دو دستگاه اتوبوس 30 مرد شیعه را ربودند. بنابر گزارش مقام‌های محلی، تا کنون هیچ گروهی مسئولیت ربودن این افراد را که از اعضای یک گروه قومی هزاره بودند بر عهده نگرفته است. پلیس افغانستان تلاش خود را برای یافتن این افراد که گفته می‌شود برخی از آنها مقام‌های دولتی هستند آغاز کرده است. قوم هزاره 25% جمعیت عمدتاً سنی افغانستان را تشکیل می‌دهند. در سال‌های اخیر حمله طالبان و دیگر افراط‌گرایان سنی در پاکستان به این گروه نادر بوده است. با این حال مقام‌های محلی می‌گویند این حملات در حال افزایش است. و صادق عاملی لاریجانی رئیس قوه قضاییه جمهوری اسلامی ایران گفت نزاع‌ها و دعواهای حقوق بشری از خارج از کشور هر روز علیه دستگاه قضایی بیشتر می‌شود. او گفت دلیل این حمله‌ها احساس مسئولیتی است که دستگاه قضا در برابر اهداف جمهوری اسلامی ایران دارد. رئیس قوه قضاییه جمهوری اسلامی ایران همچنین عملکرد قوه قضاییه را در مبارزه با فساد مالی موفقیت‌آمیز دانست و گفت در پرونده فساد 3000 میلیاردی قوه قضاییه خیلی ایستادگی کرد. او افزود در هنگام شروع رسیدگی به پرونده 3000 میلیارد تومانی گفته میشد که قوه قضاییه توان رسیدگی به این پرونده را ندارد و خودش آلوده است. آقای عاملی لاریجانی با تاکید بر اینکه قوه قضاییه علارغم همه فشارها به این پرونده رسیدگی کرد گفت بخشی از این پرونده هنوز مفتوح مانده و بخشی دیگر هنوز تحت رسیدگی است.
هوشمند یا تبلت دارید؟
از اپلیکیشن هایی مثل وایبر و واتساپ استفاده میکنید؟
رادیو فردا را به فهرست خود اضافه کنید و برای ما نظرات، پیام ها و تصاویر خود را بفرستید.
2420-725-970-33
به دوستان خود بگویید.
مسیح علی‌نژاد، روزنامه‌نگار آزاد ایرانی و گرداننده صفحه فیسبوکی آزادی‌های یواشکی زنان ایرانی، برنده جایزه حقوق زنان اجلاس ژنو برای دموکراسی و حقوق بشر شد. این ائتلاف که شامل 20 سازمان غیر دولتی و غیر انتفاعی است، دلیل اهدای این جایزه را تلاش خانم علی‌نژاد برای انتشار صدای گروهی از افراد که صدایشان جایی شنیده نمی‌شود اعلام کرد. در این خصوص در بخش‌های بعدی خبری بیشتر خواهید شنید. اما روز یکشنبه 21 تن از استادان زبان و ادبیات فارسی و پژوهندگان تاریخ و فرهنگ ایران در نامه سرگشاده‌ای به شهردار شهر سلماس در استان آذربایجان غربی به برداشتن نام و تندیس فردوسی از میدان فردوسی این شهر در هفته گذشته اعتراض کردند. در این نامه از جمله آمده است: فردوسی چنان پرآوازه است که در چند شهر مهم اروپایی از جمله پاریس و روم تندیس‌ها و میدان‌هایی به نام او وجود دارد. در همین ارتباط امیر مصدق کاتوزیان گفتگویی را با تورج دریایی، استاد تاریخ ایران باستان در دانشگاه ایرواین کالیفرنیا و یکی از امضا کنندگان این نامه انجام داده.
خیر، ما هیچ پاسخی تا اکنون که من میدونم دریافت نکردیم و بی‌صبرانه منتظریم که ایشون اولا یک جوابی بدن درباره کاری که انجام شده. مسئله برای من فراتر از اینه که مثلا مجسمه فردوسی فقط اونجا باشه یا نه، یه خود مسئله پیچیده‌تره، اونم در یک منطقه‌ای که خب از یه سری حساسیت ها هستش.
خبر دارین که نمایندگان مردم آذربایجان در مجلس چه برنامه‌ای دارن درباره همین نقل و انتقالی که شده، بردن مجسمه فردوسی به جای دیگه‌ای و نامگذاری این میدان به نام میدان انقلاب؟
باز هم میتونم بگم که در این باره ما خبری نداریم. میگم این حرکتی که تازه انجام شده و حتما حالا در انعکاس امضای این افراد و فکر کنم خود ملت ایران، امیدواریم که نمایندگان یک عکس العملی نشون بدن از خودشون و به سرعت.
در بند دوم این نامه سرگشاده تاکید شده بر روی شاهنامه در جایگاه سند یک پارچگی هویت ملی ایرانی و پاسداری از زبان ملی فارسی. دلیل این تاکید چیه؟
ببینید، ما این مملکتی داریم به نام ایران، خب، که یک پیشینه چند هزار ساله داره و من جزو این افرادی نیستم که عاشق ایران به صورت ناسیونالیسم کاذب باشم. به عنوان یک مملکت مدرن که یک پیشینه تاریخی داره، یک نفر به نام فردوسی یک اثری از خودش گذاشته که باعث شده این تمدن ایرانی و اصلا خاطره تاریخ ایرانیان ترویج بشه به خاطر این کتاب و در فلات ایران، من جمله سلماس و آذربایجان هم برها در این شاهنامه نقشی داره و مهمه، قسمتی از این فرهنگ هستش. با تکان دادن تندیس فردوسی از اون میدان، شما در اینجا یه حرف متفاوتی میزنید از این پیشینه تاریخی. این مشکله، مخصوصا این که شما اگر به تارنمای شهرداری سلماس نظر کنید و درباره تاریخچه سلماس بخونید، بهت زده میشید. من به عنوان یک ایرانی بهت زدم که در مملکتم که اسمش ایران هست و کلی منابع گذشته تاریخی داره، تارنمای شهر بگه که 9000 سال پیش سومریان در این مملکت بودن در سلماس که همون پروتو ترک ها هستن. این نوع باورها شبیه اینه که بگیم ایرانی ها از مریخ اومدن، یعنی نه زبون سومری به پروتو ترکی کاری داره. پروتو ترک ها در آلتای بودن، مقال مغول ها و کره ها. یعنی این نوع برداشت تاریخی من واقعا میگم خیلی مضطرب شدم. یا معمولا از طرف کشور مثل جمهوری آذربایجان یا یک گروهی در اونجا، یا یه سری پانترکیست در کشور ترکیه. من باورم میشه که در مملکت خودمون یک همچین چیزی بر روی تارنمای رسمی مملکت جای بدن.
بعد در آخرین بخش نامه همچنین این هشدار داده شده درباره احتمال رویارویی و شایبه ناسازگاری فردوسی و انقلاب در نتیجه انتقال مجسمه فردوسی و نامگذاری میدان به نام انقلاب. آیا چنین انگیزه ای سبب انتقال مجسمه فردوسی از میدان شهر سلماس شده یا شما فقط نگرانید؟
من نگرانم، میگم فقط یک دلیل بی اصل و پایه هست. در حقیقت اگه کسی بخواد بگه به خاطر انقلاب ما باید اسم فردوسی رو برداریم، اگر به من 35 سال پیش همچین چیزی میگفتن، شاید من میتونست نگاه دربارش بیشتر صحبت کنه و دلایلی بیاره که اینها متضاد نیستن. ولی بعد از 35 سال و همه خود دستان ارکانان دولتی هم اهمیت شاهنامه رو میدونن، این دلیل واقعا خب نمیتونه قابل قبول باشه از طرف افرادی که شاید مجسمه رو تکان دادن و حالا با اسم انقلاب سعی کردن که دلیلی بیارن برای کنار گذاشتن فردوسی.
تورج دریایی بود، استاد تاریخ ایران باستان در دانشگاه ایرواین کالیفرنیا، که با ما گفتگو می‌کرد.
سلام به کارمندان
و شنوندگان رادیو فردا.
صدای شما صدای فردا.
من از ارومیه، از افغانستان، خوزستان.
من کانادا هستم.
کارتون
خیلی جالبه،
خیلی زشته.
ما و شما در برنامه صدای شما صدای فردا هر سه‌شنبه در مجله شاهنگاهی، تکرار برنامه در مجله نیمه شب رادیو فردا.